بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شلوغ خواجه هستم همراهتان. امروز 13 اکتبر سر این موضوع صحبت می‌کنیم. امام علی رحمان در فرانسه، این دفعه نیز مخالفان حکومت تاجیکستان ضمن سفر پرزیدنت در کشورهای گوناگون اروپا با نشان اعتراض صدا بلند کردند. شش عضو یک خانواده در نویه مسجو 3 سال است که نمیتوانند در تقسیم زمین کشاورزی به مراسو برسند.
13000 جبران در عملیه کردم و نهایی که خوابه و دیگر موندگی شود جبران هیچی نکرد.
بسون شناسان تو هنوز در برای 39 سال مجسمه های پیدا شده در خوالینگ با یک خلوصان نامدند.
قبطه خوک بلو تا اسبابو یا شید کمگوی ادام جمعی تیگی یا شید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار و گفت‌وشنیدها در بروسل سفر اروپایی‌اش را امروز در فرانسه ادامه می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مخالفین تاجیک در بعضی از شهرهای اروپایی به ضد سفر او گردی همایی کردند. قرار است امام علی رحمان با ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه دیدار داشته باشد. موضوع کلیدی که انتظار می‌رود رهبری دو کشور مطرح کنند وضعیت کنونی افغانستان است. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین سلام. خوب، کدام موقع یا نظر در مورد افغانستان، تاجیکستان و فرانسه را با هم می‌پیوندد؟
شهلا، تاجیکستان و فرانسه از کشورهایی هستند که به ضد اعتراف حکومت طالبان در افغانستان صدا بلند کردند. دقیق نیست که دیدار رحمان و ماکرون چی برنامه‌ها در مورد افغانستان در این دیدار بررسی خواهند شد، ولی این معلوم است که دو کشور تقریبا نظر همسان در مورد حکومت طالبان دارند. تاجیکستان بارها اعلان کرد که حکومت طالبان را در شکلی که هست اعتراف نخواهد کرد. مقامات فرانسه نیز عین چنین اظهارات دادند. تاجیکستان از جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود که در قبال طالبان حالا در افغانستان مقاومت میکند اعلان حمایت کرده است. دعوت امام علی رحمان به فرانسه هم پس از آن اعلان شد که او شدیداً از حکومت طالبان و نادیده گرفته شدن حق تاجیکان در حکومت آنها انتقاد کرد. از این رو به باور کارشناسان موضوع محوری در صحبت با پرزیدنت فرانسه افغانستان خواهد بود. حتما مقامات تاجیکستان این دیدار و گفت‌وشنیدها را برای تحکیم اعتبار رئیس جمهوری تاجیکستان و دریافت کمک های هنگفت اروپا برای نگهداری موج احتمالی پناهندگان از افغانستان استفاده خواهند بود.
مومین، مخالفان تاجیک نیز در چند شهر اروپا به سفر امام علی رحمان اعتراض کردند. سبب اصلی اعتراض آنها چی است؟
بله شهلا، مخالفان تاجیک از جمله اعضای سازمان ممنوع گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در آستانه سفر امام علی رحمان به اروپا از اتحاد اروپا و همچنین رئیس جمهوری فرانسه خواستند چند طلب آنها را به امام علی رحمان برسانند. مقامات تاجیک اکثر آنها را به اتهام تروریسم و افرادگرایی جستجو میکنند، ولی آنها این اتهام را نادرست میدانند و خود را مخالف حکومت مینامند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در پولش از مقامات اروپایی از جمله ماکرون خواست از امام علی رحمان آزادی مخالفان سیاسی را تقاضا کنند. از سال 2015 به این سو آلمان و لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروند تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران و حامیان حقوق نیز هستند. دیروز مخالفان تاجیک خواستند در بروسل اعتراض کنند، ولی به آنها اجازت ندادند. امروز در پولشا و لیتوا تعداد خردی مخالفان در نزد نمایندگی های اتحاد اروپا اعتراض کردند. امام علی رحمان شام 10 اکتبر به اروپا رفت و 14 و تا 14 اکتبر در آنجا خواهد بود.
سپاس برای صحبت. بحث زمین میون چند عضو اویله در مسجد نه تنها آنها را به همدیگر دشمن کرده است، بلکه یکی را به بیمارخانه رساند و دومی را به کرسی عیبداری نشاند. ولی ظاهرا حتی دخالت مقامات محلی و حکم دادگاه نیز نتوانست به این جنجال چند ساله نقطه گذارد. فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه مسجد یوسف رجب‌زاده، جوانی را که پسری عمه‌اش را با پنج شاخ زخمی کرده بود، 5 سال از آزادی محروم کرد. ولی بر اساس قانون عفو از 3/1 حصه جزای او کم کرده خواهد شد. اما نزدیکان جبردیده از این حکم ناراضی اند.
مفتش دلر ممان نشان آدمی را پره کرده به شد اتقان کرد که سود نپرکار به نظر اگه نسود باید دیر پاره نبود.
اکنون چی نیاد دارید؟
ما نیاد دارم که بالا به کساسیون جلد بالا به شکایت کنیم، شکایت خودمونه بانکه این خاتمه نمیابد بیکار.
فرهمند جمعیان جوان جبر دیده بنابر تشخیص طبیبان از قفس سینه و شوش ضرر دیده بارها جراحی شده است. پدر فرهمند میگوید برای توابت پسرش بیش از 20 هزار سامانی خرج کرده است ولی هنوز معالجه دوام دارد.
13 هزار جبران در اولیه کردم و نهایی که خواب بود و دیگر موندگی شد و جبران هیچ نکرد. من دست شد پرسید شد من گفتم.
جرمی رجبزاده از روی ماده قصدن رساندن ضرر وزنین به سلامتی بررسی گردیده است که از 5 تا 8 سال زندان را پیشبینی کرده است. خودی او آن وقت راضی نشده بود درباره حادثه با ما صحبت کند. نزدیکان جبردیده حادثه را با بحث زمین ربط می دهند. ششخش و تبار 3 سال است که با تخالت مقامات محلی نیز نمی توانند در تقسیم زمین به مراسا رسند. ولی پدر یوسف رجبزاده محمد رازق سنگینوف و رهبر خواجگی دهقانی مهر می گوید حادثه با بحث زمینی که حالا مال اوست ربط ندارد.
سبب بحث مکان همون سیم برق. تو سیمت از زمین گیری گوی من پیچیدی گوی من خوب کشتنش ممکن یا ما هم به ضرر رسوندنش ممکن دیو بچه همین سیم برق از زمین بردار وای تو خیلی وای دشنو میتید خوب باید نهارد شد زن از زمین میشه.
اما استاد عزیز جمعیف پدر جبریده ادعا دارد زمینه که آنجا پسرش را زخمی کردند از آنهاست. بحث سری 5 هکتار و 10 صد یک زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. ناراضگی چند عضو این آیله زمان سر زد که مقامات هنگام باز تقسیم زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت. رادیو آزادی اولی ماه ایون در این باره گزارش داده بود. و ضمناً بحث سر این زمین همانا ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچاه.
برنامه را ادامه میدیم. یک دانشمند توجیک ادعا دارد به اختراع نوع جدید سیمنت موفق شده است که برای طبیعت بی‌ضرر و از نقطه نظر اقتصادی ارزان است. هرچند خود عبدالجلیل میرجمالوف میگوید سیمنت اختراع کرده او از سوی آزمایشگاه‌های مستقل و یا بین‌المللی آزمایش، تصدیق و یا رد نشده است. همچنین تا کنون یگان کارخانه سیمنت براری نیز تصمیم نگرفته است که با این شکل محصولات استحصال کند. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
پس از 15 سال جستجو و آموزش، عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، با کشف نوعی سیمنت دست یافت. برای اختراع سیمنت نوعی کشف نموده اش، تمامی منطقه های کوهستانی تاجیکستان و گوشه های مختلف دنیا را جستجو کرده است.
آخر یافتم که گلیش فنیانگو بود. این جایی که انگش می سوزد، از همون گرفته همه همونه اون طلباتی، استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید تلفات جواب داد همشه همینه ترکبور آموخته همون کوبیکای ساخته تاگه پریس بمونده و شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
خصوصیت خاص سیمنتی کشف کرده میرجمالوف آن است که منبع اشیای خام کانی انگشتی در طبیعت سوخته شده با شمول تاجیکستان در کشورهای انگشت شماری دنیا وجود دارد. این نوع سیمنت با آب و نمک ها تاب‌آور است و برای بنیاد انشاءات زیر آب خصوصا نیروگاه های برق آبی موافق دانسته می شود. برای این کشفیاتش میرجمالوف پاتنت یا سند تصدیق کننده اختراعات را از مرکز پاتنت تاجیکستان دریافت کرده است.
همچنین زود 1 میلیون تن سالانه اختراعش اگر همین 1 میلیون تن با این نیم پزن پولی بسیار نمیرد ایلوه میکنن که همگی تمام 40 فویست 1 میلیون نه 1 میلیون 400 هزار تن سیمه میبرورد میلیون تن با گزی کربن نمیپرتو 400 هزار با نمیپرتو 30-40 فویست پرتو گزی کربن هوا با کم میشه.
سیمنت اختراع کرده میرجمالوف از سوی آزمایشگاه های مستقل و یا بین المللی آزمایش، تصدیق و یا رد نشده است. کارخانه‌های کارکرد سمنت تاجیکستان میگویند در شرایط فعلی با تولیدات وارد کردن سمنت اختراع کرده میرجمالوف را ندارند، زیرا حالا با علت پاندمی مرزها بسته است، وارد کردن تجهیزات نو فراهم نیست. سمنت اختراع کرده میرجمالوف به نوع سمنت پوتسولون شامل میشود. کارخانه‌های استحصال سمنت تاجیکستان اساسا نوع پورتلند سمنت تولید میکنند. حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیشتر از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور صادر میشود.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. یک هیئت بین المللی بوستونشناسان در نویه خووالینگ مجسمه های فوق العاده قدیمی را پیدا کرده و مدت است در آنجا تحقیقات پیش می برند. محمود جان رحمت زاده همکارمان در منطقه می گوید کوشش های اخیر این تخمین را تقویت می بخشند که این اقامتگاه آدم های ابتدایی احتمال 1 میلیون سال قبل بنیاد شده است.
این دیوارهای بلند دیوارهای چینی نیست. مکان است که یک هیئت 40 نفره آرکیولوگ ها برای بازگشایی میدان های تاریخی خووالینگ را شبیه دیوارهای چین آرا داده اند. کاویش های آرکیولوژی 3 سال پیش در خووالینگ شروع شدند. نگاره و سنگ پاره هایی که از منطقه کلدره، خانقا 1-2 و آبی مزار خووالینگ پیدا شده است، 800-900 هزار سال را نشان داده است.
سی سال پیش تخمین می شد که سن این ساختمان 800-900 هزار سال است. حاضر جامعه جهانی که با آموزش قعر این مکان مشغول است تخمین می کند که مجسمه پیشتر بنیاد شده است، یعنی تخمیناً 1 میلیون سال پیش.
تاریخ نگاران به 3 گروه تقسیم شده در مکانهای تاریخی کاویش گذرانیده اند. کاویش ها اثبات کرده است که خاک خووالینگ تا 45 قبط است. از قبط های 11 هم هنگام کاویش نگاره های سنگی پیدا شده است.
وقتانه سال 1980 در همین قد کلدره قبط های خاک میان کرده شد. از قبط خاک 11 هم به 12 هم سی قبط خاک اولو تاسبوبوی یو شید استقامتگوی ادم جمعه ابتدایی یو شید که در او وقت عمری 850 هزار ساله.
بعدی پاشخوری اتحاد شوروی این اولین کاویش های تاریخی در حدود خووالینگ به حساب می رود. در این اکسپدیسیا محققان از روسیه، دانیا، شویتسیا، آلمان، ایران و نروژ اشتراک دارند. آنها تلاش دارند در این کاویش اثبات کنند که آدمان ابتدایی چگونه از افریقا به آسیای مرکزی آمده اند.
تا دوره پاش خوردن دولت شوروی در اینجا آلمان از تمام دنیا می آمدند و بعد پاش خوردن دولت شوروی این یکمین اکسپدیسیه می باشد که زیاده از 10 دولت در اینجا اشتراک کردند.
این سنگ ها را باستانشناسان از منطقه آبی مزار پیدا کرده اند. اینچنین ماهی اینونی سال 2021 باستانشناسان مکان تاریخی لاهوت چار را بازگشایی نمودند. محققان میگویند در این منطقه بایترین کلکسیه های آثار سنگی نهفته است که تقریبا 500 هزار سال را در بر میگیرد. تاریخ نگاران حالا آن چیزی را پیدا کردند که علاکه نشانه میلیون سال بودن خووالینگ را اثبات خواهد کرد. کارهای باستانشناسی در این منطقه روز 12 اکتبر به آخر رسید، اما قرار است سال 2022 کاویش ها دوباره شروع شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، خووالینگ.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یک شما که تو این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی رو میتوانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. کرملین روز 13 اکتبر خبر داد که در تاریخ 22 و 23 اکتبر در مرز تاجیکستان با افغانستان مشق‌های مشترک نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برپا می شود. در قطار تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد، با عضویت این سازمان قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه و بلاروس شامل هستند. ماه گذشته مشق‌های 3 روزه نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در خاک قرغیزستان برپا شد. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت تمرین های نظامی در شرایط نیگرانی های افزاینده از وضع در افغانستان برپا می شود. پیسکوف در صحبت با خبرنگاران گفت که این مشق ها خیلی مهم هستند. انتظار می رود از ماه آینده ایالات متحده آمریکا مرزهایش را برای مسافران باز خواهد کرد که با سفرهای غیر کاری وارد این کشور می شوند. با این ترتیب قرار منع سفرهای نازرور به ایالات متحده آمریکا که با سبب پاندمی کووید 19 عمل می کرد بکار می شود. یک سناتوری دموکرات روز 12 اکتبر خبر داد که ایالات متحده آمریکا برای نفران پوره ام شده حق می دهد که از هر نقطه مرزی کانادا و مکزیک وارد این کشور شوند. درباره نقشه بازگشایی مرز برای سفرهای نازرور وزیر کارهای داخلی ایالات متحده آمریکا الهاندرو مایورکاس هم خبر داد. خبری بازگشایی مرزها روز 13 اکتبر نشر می شود. مسئولین پایگاه آمریکایی در آلمان گفتند انتقال مسافران افغانستانی به سمت ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد و از 9 تا 12 اکتبر 9 هواپیما با پناهجویان افغانستانی پایگاه را ترک کردند. سخنگوی پایگاه هوایی رامشتین گفت در مجموع در این 9 پرواز 2500 نفر بیرون برده شد. 4000 نفر دیگر منتظر پرواز قرار دارند گفت. سبب چند هفته بازداشته شدن پرواز این پناهجویان به ایالات متحده آمریکا، امشوی آنها بر ضد سرخکان و دیگر بیماری ها بود. بر اساس مقررات طبی ایالات متحده آمریکا، هر نفری وارد شونده به این کشور باید در برابر امشوی بر ضد کرونا ویروس چندین نوع واکسینه دیگر از جمله واکسینه ضد سرخکان، فلج و دیگر بیماری ها را داشته باشد. سخنگوی پایگاه رامشتین گفت تا امروز 28,500 افغانستانی ها به سمت ایالات متحده آمریکا و یا کشور دیگر حرکت کردند. سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه دادن نشدند و این از نقض حقوق درک می‌دهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد می‌گوید این محدودیت‌ها از ناپوره بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شوکت میرزیایف به آن دست زده است درک می‌دهد. انتظار می رود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر پرزیدنت عمل کننده پیروز شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوان به جانب داری او براه مانده شده است. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین الملل قرار گرفت، ولی پستروی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در این انتخابات محدود بودن این ادعاها را به نمایش گذاشت. تفصیلات این مطلب در ادامه برنامه. در دوحه قطر نخستین ملاقات روبروی مقامات اتحاد اروپا و طالبان برگزار شد و برابر با این اروپا تعهد کرد که تخمیناً 1 میلیارد یورو را برای کم کردن بحران بشری در افغانستان ارائه می کند. این همه در حالی است که فشار بین الملل بالای این گروه تندرو با سبب سقوط حقوق بشر افزایش می یابد. طالبان در تلاش اعتراف بین المللی هستند و عین زمان برای پیشگیری از فلاکت بشری در کشور به کمک ها نیاز دارند. در استانه زمستان سرد اقتصاد افغانستان در حال بحرانی بوده، نرخ غذا خیلی بالا رفته است و بیکاری هم از قبل باز شدیدتر می شود. در جلسه فاصلوی کشورهای گروه بیستگانه اقتصادهای پیشرفته که به احتیاجات افغانستان بخشیده شد، نگرانی های امنیتی و تشکیل دالان امن خروج هزارها افغانستانی های طرفدار غرب از کشور مطرح شد. در چهارچوب این نشست اتحاد اروپا وعده داد که 700 میلیون یورو را همچون یاری استیراری به افغانستان و همسایه هایش می دهد تا که به گفته اورسولا وان در لین پرزیدنت کمیسیون اروپا از سقوط عظیم بشری و اجتماعی و اقتصادی پیشگیری شود. فعالان حقوق با نگرانی و خشم به ایران دیده دوختند که گفته است روز 13 اکتبر سنه اجرای حکم قتل مردی میباشد که برای کشتار یک دختر در سن 17 سالگیش بازداشت شده بود. حامیان حقوق حکمی دادگاه و تصمیم مقامات ایرانی را کاملا ناعادلانه مینامند. عفو بین الملل در یک اظهاراتش هفته جاری از مقامات تهران تقاضا کرد که حکم قتل آرمان عبدالعالی را با سبب اینکه بر اساس قانونهای بین المللی اجرای حکم قتل نسبت شخصی که جنایت را تا 18 سالگی صادر کرده است ممنوع می باشد بکار کند. عبدالعالی در زندان شهری کرج در غرب تهران نگهداری می شود. عبدالعالی را سال 2014 بعد ناپدید شدن دوست دخترش در قتل او محکوم کردند، ولی جسد این دختر هیچگاه پیدا نشد. عفو بین الملل گفت تحقیقات نظام عدلیه ایران تحت شکنجه برپا شده است و همه اعترافات هم در شرایط غیر قانونی به دست آمده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برابر سرد شدن هوا در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان، مردم از کمبود برق شکایت دارند. چندی از ساکنان ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز بر رادیوی آزادی نوشتند این شب و روز با محدودیت برق می‌گیرند. مقامات پیش آمدن چنین وضع را به تعمیر خط‌های برق‌رسان ربط می‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. کاربران رادیوی آزادی از شهرهای حصار، تورسون‌زاده، باختر، کلاب و ناحیه‌های رودکی، مسجد و عینی نوشتند از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه فیض‌آباد نیز گفت از ساعت 23 شب تا 5 صبح نیز از برق محرومند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب میگوید روزانه انتقال برق به منزل ساکنان بست میشود. مسئولان شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کرده وضع پیش آمده را به تیاری بزمستان و تعمیر دستگاه ها ربط دادند. دلیلی که مقامات سال گذشته و سالهای پیش از آن نیز در مورد کمبود برق در تاجیکستان بیان داشتند، بریدن شاخ درختان و از دیگر مانعه‌ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیر ایستگاه‌های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه‌ها در ساعت‌های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. آمده است در اظهارات برق تاجیک روز 12 اکتبر نشر شد. در شرکت برق تاجیک نگفتند که تعمیر کی به پایان می‌رسد. سال‌های گذشته در وقت قطع شدن انتقال برق مسئولان تعمیر را دلیل اساسی می‌گفتند، ولی بعضی ساکنان به آن شبهه داشتند. ماه سال گذشته شرکت برق تاجیک در اول قطع برق را به تعمیر دستگاه ها ربط داد، ولی در نهایت معاون سروزیر اعتراف کرد که مشکل اساسی کمی آب در آبانبارها می باشد. باری اخیر ماه ینور امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یک از مشکل های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه مقامات قرقیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، اما دیرتر مقامات تاجیک آن را رد کردند.
امروز هم آمد بسر تا باز دید آفتاب، امروز هم آمد بسر تا باز دید آفتاب، هستیم یا نه تا سفر تا باز دید. چرخ بری داره نگاهی آخری از دامن چرخ بری داره نگاهی آخری بر دامن کوه و کمر
جلیل میرجمالوف دانشمندی تاجیک بعد از 15 سالی تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوعی سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید برای اختراع چنین نوی سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور تصمیم گرفته است، زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکای روسیه ارزش سمنت را تیلوی میکرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فانیغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول هزار سال میسوزد و از خاکستر آن میشود چنین نوی سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فانیغناب این جایی که انگیش می سوزد از همون گرفته همه همونه اون طلباتی ستاندارد دولتی گست می گن همینه همه باید طلبات رو جواب دید همشه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای سوخته تاکی پریس بمونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افزود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. با این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب انبار آنها استفاده از این نوع سمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سمنت براری دوشنبه که امسالا تا 1 میلیون تن سمنت تولید میکند میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سمنت 400 هزار تن بیشتر سمنت تولید کند. هرچند سمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سمنت خواکسین غیور سمنت بر رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سمنت را به استحصالات وارد کردن شویم باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا
در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور از سند به افغانستان و قرغیزستان و ازبکستان صادر میشود. هرچند تا چند سال پیش تاجیکستان خود از وارد کننده های سمنت تولید ازبکستان بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آثار تیری حملوران به خون نگار همانا در در و دیواری خانه او در ولایت غوری افغانستان استاده است. نگار در حکومت پیشینه افغانستان پلیس بود و یک ماه بعدی به قدرت رسیدن طالبان کشته شد. جزئیات این موضوع را من نگار فضل الدین پیشکش شما میکنم. نمایندگان طالبان گفتند حمله را تحقیق و جنایتکاران را دستگیر میکنند، اما تا حال کسی را به جوابگری نکشیدند. این در حال است که خانواده نگار جنگجویان را به حمله به خانهشان گمانبر می نمایند. یکی از پسران نگار می گوید آن شب سه کس با توفنگچه مرا زدند و هنگام پرسیدم کی هستند نام مجاهدان امارت اسلامی را به زبان آوردند. نگار شش پسر و چهار دختر داشت و هنگام قتل حامله بود. کشته شدن این زن با توجه به مسئولیت های پیشینش در اداره پلیس ولایت غور باعث نگرانی ها شده است که طالبان نیروهای سابق امنیتی و پلیس را نشان گرفتند. طالبان دست داشتن خود را در کشتارهای آخر از جمله قتل نگار نمی پذیرند، زیرا با معرکه معتدل معرفی کردن خود ادامه می دهند. اما ادعا در باره نقش گروه تندرو در کشتار و شکنجه و ربودن کارمندان سابق نیروهای امنیتی تا حال بس نشده است. هنگامی که طالبان به کابل رسیپار شدند، بسیاری از نظامیان و افسران برای زنده ماندن خود چاره اندیشیدند. چند از آنها از جمله یک گروه خلبان ها پس از چند لحظه سقوط کابل با 17 هواپیمای نظامی به تاجیکستان رفتند. دیگران به ایران و پاکستان فرار کردند یا توسط نیروهای خارجی به بیرون برده شدند. پاتریسیا گوسمن، یووری مدیر شعبه آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت نگرانی ها در باره ناپدیدشوی آدمان بیشتر می شود. گوسمن در شرح 12 اکتبر گفت بسیار می شنویم که نیروهای طالبان هنگام جستجوی منصبداران سابق آدمان را تنها برای رابطه داشتن با نیروهای پیشین امنیت و اعضای اویلای آنها تعقیب و بازداشت و لاتوکوب می کنند. رادیوی افغانستان آزاد در باره اعدام، شکنجه و ربوده شدن اعضای سابق امنیتی افغانستان گزارش های زیاد داده است. نجیب، یکی از مصاحبان رادیو گفته است برادرش در ولایت غزنی افسر امنیتی بود و سلاح و مهمات جنگی خود را به طالبان سپرد، اما به زندان برده شد. ما در باره او اطلاع نداریم و نگران هستیم. هیچ کس در باره وضع او به ما چیزی نگفته است. افزود نجیب. گلوجان، ساکن ولایت هلمند، عین نگرانی را دارد و در باره برادرزادش معلومات می جوید که در گذشته در صف نیروهای دولتی بوده است. با طالبان تسلیم شد، اما سرنوشتش معلوم نیست. از طالبان خواهش میکنیم که اگر او زنده باشد رها کنند. زنانی که در صف نیروهای امنیتی افغانستان جنگیدن نیز میگویند آنها و اعضای اویلهشان زیر خطر هستند. زهرا که زمان برای مهارت نظامی خود جایزه گرفته است گفت زنانی که اعضای ارتش بودند از جانب طالبان تهدید کرده میشوند. مولا محمد یعقوب، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع طالبان، در یک اظهارات صدایی 23 سپتامبر اعتراف کرد که جنگجویان بعد اشغال قدرت در بعضی از منطقه ها خودسرانه دست به کشتار زدند. او تاکید کرده است اگر جنگجویان با کسی دعوای شخصی دارند باید به دادگاه مراجعه کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420، شماره 724-053-959. کد 420، شماره 724-053-959.
این
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار و گفت‌وشنیدها در بروسل سفر اروپاییش را در فرانسه ادامه می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مخالفین تاجیک در بعضی از شهرهای اروپایی با ضدی سفر او گردی همایی کردند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت در خبرنامه گفت امامعلی رحمان در پاریس با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون ملاقات خواهد کرد. گفته می‌شود وضع افغانستان یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی رهبران تاجیکستان و فرانسه خواهد بود. تاجیکستان و فرانسه از کشورهایی هستند که با ضدی اعتراف حکومت طالبان در افغانستان صدا بلند کردند. دقیق نیست در دیدار رحمان و ماکرون چی برنامه‌ها در مورد افغانستان بررسی خواهد شد. در گذشته فرانسه از ائتلاف شمال در افغانستان پشتیبانی کرده است. در آستانه سفر امامعلی رحمان به اروپا، مخالفان حکومت از اتحاد اروپا و همچنین رئیس جمهوری فرانسه خواستند چند طلب آنها را به امامعلی رحمان برسانند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان از مقامات اروپایی از جمله ماکرون خواست از امامعلی رحمان آزادی مخالفان سیاسی را تقاضا کند. از سال 2015 به این سو آلمان و لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروند تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران و حامیان حقوق نیز هستند. اکثر این افراد دلیل رو آوردن را به اروپا با تعقیب و سرکوب و فشار افزاینده بالای دیگر اندیشان در تاجیکستان و پرونده های ساخته ضد آنها ربط می‌دهند. مقامات تاجیکستان بعضی از آنها را رسما با تروریسم و افراطگرایی و همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع در کشور گناهکار می‌کنند. امامعلی رحمان شام 10 اکتبر به اروپا رفت و تا 14 اکتبر در آنجا خواهد بود.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان، هیومن رایتس واچ از وعده های اجرا نشده میرزیایف در باره اصلاحات یادآور شد. در این باره گزارش من میرزانبی خالق‌زاده را میشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در یک اظهاراتش گفت که به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزد واقعی چالش برانگیز راه داده نشدند و این از نقض حقوق درک میدهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد میگوید این محدودیت ها از ناپر بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شفکت میرزیایف به آن دست زده است درک میدهد. انتظار میرود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر رئیس جمهوری عمل کننده پیروز می شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوان با جانبداری او براه مانده شده است. هیو اولیمسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان هیومن رایتس واچ در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین المللی قرار گرفت، ولی پست روی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزد واقعی مستقل و مخالف در انتخابات محدود بودن این ایده ها را به نمایش گذاشت. ویلیامسون گفت ازبکستان می توانست پایبندی واقعیش را به اصلاحات پرمزمان از راه به انتخابات اجازه دادن نامزدهایی که با حکومت نظری یکسان ندارند به نمایش گذارد، ولی چنین نشد. میرزیایف سال 2016 در یک شرایط سوال برانگیز بعدی در گذشته پرزیدنت خودکامه اسلام کریموف رهبری موقتی ازبکستان شد و پایان همان سال در انتخابات پرزیدنت غلبه به دست آورد. مقامات گفتند که 87% به فایده او آواز دادند. میرزیایف در آغاز وعده داد که در کار مطبوعات و انتخابات هم که از جانب ناظران غربی هیچگاه آزاد و دموکراتی نامیده نشده است اصلاحاتی برپا میکند، ولی همان گونه که در انتخابات قبلی بود این نوبت هم هیچ یک منتقد یا مخالف واقعی به انتخابات راه نیافت. در انتخابات گذشته ازبکستان هم اکثرا منتقدان اساسی سیاسی از شرکت در حیات سیاسی این کشور و هم انتخابات بیرون کرده شدند. قانونگذاری انتخاباتی ازبکستان پیشبری نامزدها را تنها به نمایندگی از حزب‌های سیاسی ثبت نام شده اجازه می‌دهد و این محدودیت به قول هیومن رایتس واچ شرکت نمایندگان گروه‌های فراگیر جمعیتی را اجازه نمی‌دهد. در اظهارات این سازمان از جمله درباره نبود نامزدها از حزب‌های اپوزیسیونی ارک و حقیقت و رشد یادآور شده است که از گروه‌های قدیمی اپوزیسیونی به شمار می‌روند. آوازخان جهانگیر آتاجانوف نامزدی که می‌توانست از جانب ارک پیشبری شود، بعد یک حمله ازدحام به نشست سیاسی او گفت که فعالیت‌های سیاسی‌اش را ترک کرد. نمایندگان این دو حزب و دیگر منتقدان ماموریت میرزایف شکایت می‌کنند که حادثه‌های اذیت و آزار و تعقیب‌های سیاسی به یک حالت معمولی تبدیل شده است. به این ترتیب در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان 5 نامزد نه چندان مهم مثل بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، علیشر قادیروف از احیای ملی، نرزالله آبلامورادوف از حزب اکولوژی و تنها زن در میان نامزدان مقصوده وارسوا است که از حزب مردمی دموکراتیک اشتراک خواهند کرد. چند پیش سازمان امنیت و همکاری های اروپا و دفتر ساختارهای دموکراتیک و حقوقی بشر این سازمان ازبکستان را هشدار دادند که چندین مشورت های در انتظار برای برپا کردن انتخابات دموکراتی را اجرا نکرده است. ماه می این دو سازمان از تاشکند تقاضا کردند که دست به اصلاحات زند و کار را به چارچوبه قانون درآورده، کار کمیسیون انتخاباتی در همه سطح‌ها از جمله پیشگیری از تقلب و پوشش عادلانه انتخابات در مطبوعات را فراهم کند. وندی شرمن، معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که ماه اکتبر در تاشکند بود، در ملاقات با میرزایف به همکاری‌های استراتژی واشنگتن و تاشکند و هم به ادامه اصلاحات در بخش اقتصادی، دستاوردهای دموکراتیک و حقوق بشر تاکید کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستم و به انجام رسید. بازی های دور چهارمی مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قاره آسیا نتیجه گیری شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. غالبان مسابقه کمانوری برای دریافت جایزه های برنده مدال برنجی بازی های المپی و قهرمان بسیار کراته جهان زیبونیسا رستم و معلوم شدند. در این مسابقه انعنوی که در شهر دوشنبه 3 روز ادامه کرد، 38 ورزشگر از تاجیکستان و ازبکستان شرکت داشتند. مسابقه در دو مسافه 70 متر میان بزرگسالان و 60 متر بین جوانان صورت گرفت. در سبقت زنان به مسافه 70 متر مدینه رجبوه و بین مردان امید جان رحمانوف هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. در سبقت جفتی آمیخته گلمیره اورونبوی و وزاکر جان غفوروف از ولایت فرغانه ازبکستان پیروز گشتند. در سبقت دسته میان زنان تیم دوشنبه در هیئت مدینه رجبوه فیروزه زباید و زهرا تقایوه مقام اول را کسب نمودند. در مسافه 60 متر میانی دختران زرانه فیروز و بینی پسران سفربیک محمدالله‌زاده هر دو از شهر دوشنبه غالب شدند. اینچنین هر دو در سبقت جفتی آمیخته جای اول را از آن خود کردند. در سبقت دسته بینی مردها دوشنبگی ها سفربیک محمدالله‌زاده، مصطفی میرزا خوجایف و ابوبکر تورایف پیروزی به دست آوردند. کمانوری مشهور تاجیک زیبونیسا رستموی 66 ساله در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد. باوری دارم که صفی کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورند.
خبر دیگر برای هواداران فوتبال: بازی های دور چهارمی مرحله سیومی مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جهان 2022 در قاره آسیا 12 اکتبر برگزار شدند. در این مرحله 12 دسته بهترین قاره که به دو گروه تقسیم شدند رقابت می کنند. در گروه ای تیم ملی ایران در دور چهارم بازی را در میدان خود با کره جنوبی با حساب مساوی 1-1 انجام داد. ایران با 10 امتیاز در این گروه پیش صف است. منتخب کره جنوبی با 8 امتیاز در جای دوم می باشد. منتخب لبنان که در دور گذشته سوریه را با حساب 3-2 مغلوب کرد، با 5 امتیاز به زینه سیوم برآمد. در این گروه امارات متحده عرب و عراق 3 امتیازی گرفتند. سوریه که 1 امتیاز به دست آورده است در زینه آخرین قرار دارد. در گروه بی عربستان سعودی با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است و یگانه دسته است که یگان امتیاز را از دست نداده است. این تیم در دور چهارم منتخب چین را با حساب 3-2 ناکام کرد. در بازی مرکزی دوری گذشته ژاپن در میدان خود استرالیا را با حساب 2-1 شکست داد. همین طریق بعد 4 دور استرالیا با 9 امتیاز در جای دویم قرار دارد. ژاپن و عمان 6 امتیازی، چین 3 امتیاز به دست آوردند. ویتنام بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. بازی های دوری پنجم 11 نویبر برگزار می شوند. دسته هایی که در گروه های خود دو جای اول را اشغال می کنند، مستقیماً به جام جهان 2022 راحت می گیرند. دسته ای که جای سیم را صاحب می شود، به حق اشتراک در پلی آف مشرف می گردد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیک نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن شش مقام و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقینامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای شش مقام در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیک نبیف در سرایدن سرودهای خلقی کلاسیکی و مخصوصاً شش مقام مهارت بلند داشته، از آوازخوانهای صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرآغاز پرسیدیم که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر میکند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنیم که با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده که با سبب همین کسلی های آخر زمان حالا چاره بینه کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدهیم در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوست غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاره بینی شود و برنامه های کنسرتی میشوده که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرود خوانی کردنه نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خوانده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان
و فرزندان نوبت دادن من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرمایم طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگی به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدویم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون سال.
اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت. یک خیریت که ما جور آغاز بودیم دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود. یک کپلیت من خونده نتونستم، نفسم فرو رفت تمام. اولین صحنه برام آمدنم. بعد آشته آشته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزی مردم برآمد کنیم.
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب میدانستند.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همین را خودم خلاصه کردگی در حیات فکر کرده که در سالهای پنجاهم شستم از قرن گذشته سنتی سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرودن خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با معنای متن بسیار میرفتن. لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان رو برای صنعت صنعتکار شدن نمیخواستن؟ شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته بود ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است.
بله.
هم مویه آموزش شده است.
بله.
همین تاکتو درست است.
خدا رحمت کند برنا افرا این خیلی حافظی که ششمخام را چنان به جایش مانده میخوندم. اما جوانیم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم، برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را. و اگر از این استاد اون کس نیرو امینوف نهایت بزرگ بودگی در مقام دانی، در مقام سرایی از اون کس مده. اون کس نگه یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراث از آن کس مانده است.
بله. استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه شستم قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسحکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
تئاتر. بله کمتر.
ولی میدونیم که اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشند، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کم نما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید.
بله.
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. اگر گفای هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد کن. من زندگی خودم دارم دیگر اگر من بندر فقط که بودم، اولا سبب یک پسری همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکنه و چلا از سوم کورس پرتافته آمد، این رفته آمده اینو با دشوارتر شد. همه خیالم همون ختم کرد. بغیر از این دوستان من در تاشکند زیادن یک دوستی نغز ما موسیقی شناس ریختری همون کنسرواتوری شده ماندو مرا و کار دعوت کرد
به تاشکند
به کنسرواتوری تاشکند 6 سال در اونجا کار کردم مردم اگه این وطن فروش هم گفتن ملت فروش هم گفتن خیخ من خورسن شدم آدم به ما میرساند اگه دوستوی من همه دوست من من گفتم که من همینش بخورسن که من در یاد همونها هستم بس برای من همینش بس
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید
تاجیکستان بله
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید شاید این درست است یا از ازبکستان هم یگان جایزه و یگان عنوان گرفتگی هستید شما
نه از حکومت ازبکستان یگان چه مکافات یا عنوان یگان چه دادگیشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن اعلام میکردن بعد همه دوره های تاشکند بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود حتی من همه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیم میترسید در ازبکستان در دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم مرا ارتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد اگر من کسی اینا مسئله نمی کنن اعلان می کنن یک کنسرتی کنان شد در تئاتر حمزه در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم من نامره با کی نوبت من می رسد همون فهمم گفتم بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتن و اگر نخواهیدان مایلش نباید با جوروبیک نبیب گوید اونوان شرط نه مرا اینکل اونوان دروغانچاق اینان نکنید گفتن یه نه نه وای ما شما میدانم نه البته تاجیکستان اعلام میکنه در همجه تاجیکستان اعلام کردن
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمد
رفت و آمد بسیار دشوار شد همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم حالا اگه ویدنجی ترس رو میگم ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت در کار و رفت و آمد بسیار دشوار بود سرحدها بعد ما دو پسرم اینجا مانده گیر دو پسر ما گرفته من رفته گیر اگر نبیره ها بی خلال مکتب بخوند مکتب بیمارا یکان جا معمو شده گیشتیم لیکن بینم اینها کلان شد من یکان جا درامده برای دانشگاه خاندنش نکار ما اگر خانانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانند یعنی پولی کلان داده میخوانند همین خیلی خوانده اخیر پول نیست مانده راستی گفته بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده گه اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت میگیرید میگن و قانون خودش همه چیزه ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکومنت گیرید بسیار همین دکومنت و بسیار عذاب کشیدم بسیار دویدم آخرش لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود من دو هفته اینجا باشم یک هفته اونجا بودم
بیشتر بود
بیشتر در خانه خودم با اگه لیکن تو اساسا توی ها تاجیکستان بمیام نه همدم خوجام نه اومدم لیکن مردمی که هر کی گپو پنگ کردن ولش اینم برای ریختن گناه در کار
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه
بله بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچون آموزگار
بله
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگه نفقه میگیرید
نه از تاجیکستان همونجا هم در از تاجیکستان در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکومیت های اینجا ازبکستان به بیارد گفتن من نبردم آمدن از همینجا میگرفتم
خالق من ترا تمدید عمر کرد ای جان تو بجان با خود چنی بری نیکو مرا میمان فردا سلام میمان ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری.
گونه عزیز شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شلوی گلخواجه هستم همراهتان. امروز 13 اکتبر سر این موضوع صحبت می‌کنیم. امام علی رحمان در فرانسه، این دفعه نیز مخالفان حکومت تاجیکستان ضمن سفر پرزیدنت در کشورهای گوناگون اروپا با نشان اعتراض صدا بلند کردند. شش عضو یک خانواده در نویه مسجو سه سال است که نمیتوانند در تقسیم زمینی کشاورزی به مراسو برسند.
13,000 جبران در اولیه کرد اما نوایی که خوابه و دیگر موندگی شود جبران هیچی نکرد.
بسون شناسون تو هنوز در برای سین و سال مجسمه های پیدا شده در خوالینگ با یک خلوصان نامدند.
سقبت خوک اولو تا اسبابوی یو شید
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار و گفتگوشنیدها در بروسل سفر اروپایش را امروز در فرانسه ادامه می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مخالفین تاجیک در بعضی از شهرهای اروپایی به ضد سفر او گردی همایی کردند. قرار است امام علی رحمان با ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه دیدار داشته باشد. موضوع کلیدی که انتظار می‌رود رهبری دو کشور مطرح کنند وضعیت کنونی افغانستان است. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین سلام، خوب کدام موقع یا نظر در مورد افغانستان، تاجیکستان و فرانسه را با هم می‌پیوندد؟
شهلا، تاجیکستان و فرانسه از کشورهایی هستند که به ضد اعتراف حکومت طالبان در افغانستان صدا بلند کردند. دقیق نیست که دیدار رحمان و مکرون چی برنامه‌ها در مورد افغانستان در این دیدار بررسی خواهند شد، ولی این معلوم است که دو کشور تقریبا نظر همسان در مورد حکومت طالبان دارند. تاجیکستان بارها اعلان کرد که حکومت طالبان را در شکلی که هست اعتراف نخواهد کرد. مقامات فرانسه نیز عینی چنین اظهارات دادند. تاجیکستان از جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود که در قبال طالبان حالا در افغانستان مقاومت میکند اعلان حمایت کرده است. دعوت امام علی رحمان به فرانسه هم پس از آن اعلان شد که او شدیداً از حکومت طالبان و نادیده گرفته شدن حق تاجیکان در حکومت آنها انتقاد کرد. از این رو به باور کارشناسان موضوع محوری در صحبت با پرزیدنت فرانسه افغانستان خواهد بود. حتما مقامات تاجیکستان این دیدار و گفت‌وشنیدها را برای تحکیم اعتبار رئیس جمهوری تاجیکستان و دریافت کمک های هنگفت اروپا برای نگهداری موج احتمالی پناهندگان از افغانستان استفاده خواهند برد.
مومین، مخالفان تاجیک نیز در چند شهر اروپا به سفر امام علی رحمان اعتراض کردند. سبب اصلی اعتراض آنها چی است؟
بله شهلا، مخالفان تاجیک از جمله اعضای سازمان ممنوع گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در آستانه سفر امام علی رحمان به اروپا از اتحاد اروپا و همچنین رئیس جمهوری فرانسه خواستند چند طلب آنها را به امام علی رحمان برسانند. مقامات تاجیک اکثر آنها را به اتهام تروریسم و افرادگرایی جستجو میکنند، ولی آنها این اتهام را نادرست میدانند و خود را مخالف حکومت مینامند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در پولچه از مقامات اروپایی از جمله مکرون خواست از امام علی رحمان آزادی مخالفان سیاسی را تقاضا کنند. از سال 2015 به این سو آلمان و لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروند تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران و حامیان حقوق نیز هستند. دیروز مخالفان تاجیک خواستند در بروسل اعتراض کنند ولی به آنها اجازت ندادند. امروز در پولشا و لیتوا تعداد خردی مخالفان در نزد نمایندگی های اتحاد اروپا اعتراض کردند. امام علی رحمان شامی 10 اکتبر به اروپا رفت و 14 اکتبر در آنجا خواهد بود.
سپاس برای صحبت. بحث زمین میون چند عضو اویله در مسجد نه تنها آنها را به همدیگر دشمن کرده است، بلکه یکی را به بیمارخانه رساند و دومی را به کرسی عیبداری نشاند. ولی ظاهرا حتی دخالت مقامات محلی و حکم دادگاه نیز نتوانست به این جنجال چند ساله نقطه گذارد. فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه مسجد یوسف رجبزاده، جوانی را که پسری عمه‌اش را با پنج شاخ زخمی کرده بود، 5 سال از آزادی محروم کرد. ولی بر اساس قانون عف از 3-1 حصه جزای او کم کرده خواهد شد. اما نزدیکان جبر دیده از این حکم ناراضی اند.
مفتش دلر مامان نشان آزادی را پاره کرده به سود اعتقاد کرد که سود نپاره کرد به نظر اگه نسود باید دلر پاره نبود.
اکنون چی نیاد داره؟
ما نیاد دارم که بالا به کساسیون جل بالا به شکایت کنیم، شکایت خودمونه ما که این خاتمه نمیابد بیکار.
فرهمند جمعیان، جوان جبر دیده، بنابر تشخیص طبیبان از قفس سینه و شوش ضرر دیده بارها جراحی شده است. پدر فرهمند میگوید برای توابت پسرش بیش از 20,000 سامانی خرج کرده است ولی هنوز معالجه دوام دارد.
13,000 جبران در اولیه کردم و نهایی که خوابد و دیگر موندگی شد و جبران هیچی نکرد. من دست شد پرسید شد من گفتم.
جرمی رجبزاده از روی ماده قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی بررسی گردیده است که از 5 تا 8 سال زندان را پیشبینی کرده است. خودی او آن وقت راضی نشده بود درباره حادثه با ما صحبت کند. نزدیکان جبریده حادثه را به بحث زمین ربط می دهند. ششخش و تبار 3 سال است که با تخالت مقامات محلی نیز نمیتوانند در تقسیم زمین به مراسا رسند. ولی پدری یوسف رجبزاده، محمد رازق سنگینوف و رهبری خواجگی دهقانی مهر میگوید حادثه به بحث زمینی که حالا مالی اوست ربط ندارد.
سبب بحث مکان همون سیم برق. تو سیم تو از زمین گیری، گوی من پیچیدی، گوی من خب کشتنش ممکن یا ما هم به ضرر رساندنش ممکن بیا بچه همین سیم برق از زمین بردار و های تو میخوای باید دشنو میتید خب باید نهرد شد زنازه میشه.
اما استاد عزیز جمعیف پدر جبریده ادعا دارد زمینه که آنجا پسرش را زخمی کردند از آنهاست. بحث سری 5 هکتار و 10 صد یک زمین میرود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینو و همسرش حنیفه سنگینو است. خواجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به خواجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. ناراضگی چند عضو این آیله زمان سر زد که مقامات هنگام باز تقسیم زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت. رادیو آزادی اولی ماه ایون در این باره گزارش داده بود و ضمناً بحث سر این زمین همانا ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
برنامه را ادامه میدیم. یک دانشمند توجیک ادعا دارد به اختراع نوع جدید سیمنت موفق شده است که برای طبیعت بی‌ضرر و از نقطه نظر اقتصادی ارزان است. هرچند خود عبدالجلیل میرجمالوف میگوید سیمنت اختراع کرده او از سوی آزمایشگاه های مستقل و یا بین المللی آزمایش، تصدیق و یا رد نشده است. همچنین تا کنون یگان کارخانه سیمنت براری نیز تصمیم نگرفته است که با این شکل محصولات استحصال کند. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
پس از 15 سالی جستجو و آموزش، عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، با کشف نوعی سیمنت دست یافت. برای اختراع سیمنت نوعی کشف نموده اش، تمامی منطقه های کوهستانی تاجیکستان و گوشه های مختلف دنیا را جستجو کرده است.
آخر یافتم که گلیش فانیانگو، اینجا که انگلیش می‌سوزد، آسمون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات جواب داد همشه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای ساخته تاگه پریس بمونده و شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
خصوصیت خاص سمنتی کشف کرده میرجمالوف آن است که منبع اشیای خام کانی انگشتی در طبیعت سوخته شده با شمول تاجیکستان در کشورهای انگشت شماری دنیا وجود دارد. این نوع سمنت با آب و نمک ها تاب‌آور است و برای بنیاد انشاءات زیر آب خصوصا نیروگاه های برق آبی موافق دانسته می شود. برای این کشفیاتش میرجمالوف پاتنت یا سند تصدیق کننده اختراعات را از مرکز پاتنت تاجیکستان دریافت کرده است.
همچنین زود 1 میلیون تن سالانه اقتدارش اگر همین 1 میلیون تن با این نیم پزن پولی بسیار نمیرد ایلوه میکنن که همگی تمام 40% 1 میلیون نه 1,400,000 تن سیمه میبرورد میلیون تن با گزی کربن نمیپرتو 400,000 با نمیپرتو 30-40% پرتو گزی کربن هوا کم میشه.
سمنتی اختراع کرده میرجمالوف از سوی آزمایشگاه های مستقل و یا بین المللی آزمایش تصدیق و یا رد نشده است. کارخانه های کارکرد سمنتی تاجیکستان میگویند در شرایط فعلی با تولیدات وارد کردن سمنتی اختراع کرده میرجمالوف را ندارند، زیرا حالا با علت پاندمی مرزها بسته است، وارد کردن تجهیزات نو فراهم نیست. سمنتی اختراع کرده میرجمالوف به نوع سمنتی پوتسولون شامل می شود. کارخانه های استحصال سمنتی تاجیکستان اساسا نوع پورتلند سمنت تولید می کنند. حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیشتر از 4 میلیون تن سمنت تولید می کنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور صادر می شود.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. یک هیئت بین المللی بوستونشناسان در نویه خووالینگ مجسمه های فوق العاده قدیمی را پیدا کرده و مدت است در آنجا تحقیقات پیش می برند. محمود جان رحمت‌زاده همکارمان در منطقه می گوید کوشش های اخیر این تخمین را تقویت می بخشند که این اقامتگاه آدم های ابتدایی احتمال 1 میلیون سال قبل بنیاد شده است.
این دیوارهای بلند دیوارهای چینی نیست. مکان است که یک هیئت 40 نفره آرکیولوگ ها برای بازگشایی میدان های تاریخی خووالینگ را شبیه دیوارهای چین آرا داده اند. کاویش های آرکیولوژی 3 سال پیش در خووالینگ شروع شدند. نگاره و سنگ پاره هایی که از منطقه کلدره، خانقا 1-2 و آبی مزار خووالینگ پیدا شده است، 800-900 هزار سال را نشان داده است.
سی سال پیش تخمین می شد که سن این ساختمان 800-900 هزار سال است. حاضر جامعه جهانی که با آموزش قعر این مکان مشغول است، تخمین می کند که مجسمه پیشتر بنیاد شده است، یعنی تخمیناً 1 میلیون سال پیش.
تاریخ نگاران به 3 گروه تقسیم شده در مکانهای تاریخی کاویش گذرانیده اند. کاویش ها اثبات کرده است که خاک خووالینگ تا 45 قبط است. از قبط های 11 هنگام کاویش نگاره های سنگی پیدا شده است.
وقتانه سال 1980 در همین قد کلدره قبط های خاک میان کرده شد. از قبط خاک 11 به 12 سی قبط خاک اولو تا اسبابو یوف شد استقامتگوی ادم جمعه ابتدای یوف شد که در او وقت عمری 850 هزار ساله.
بعدی پاشخوری اتحاد شوروی این اولین کاویش های تاریخی در حدود خووالینگ به حساب می رود. در این اکسپدیسیا محققان از روسیه، دانیا، شویتسیا، آلمان، ایران و نروژ اشتراک دارند. آنها تلاش دارند در این کاویش اثبات کنند که آدمان ابتدایی چگونه از آفریقا به آسیای مرکزی آمده اند.
تا دوره پاش خوردن دولت شوروی در اینجا آلمان از تمام دنیا می آمدند و بعد پاش خوردن دولت شوروی این یکمین اکسپدیسیه می باشد که زیاده از 10 دولت در اینجا اشتراک کردند.
این سنگ ها را باستانشناسان از منطقه آب مزار پیدا کرده اند. اینچنین ماهی ایونی سال 2021 باستانشناسان مکان تاریخی لاهوت 4 را بازگشایی نمودند. محققان میگویند در این منطقه بایترین کلکسیه های آثار سنگی نهفته است که تقریبا 500 هزار سال را در بر میگیرد. تاریخ نگاران حالا آن چیزی را پیدا کردند که علاکه نشانه میلیون سال بودن خووالینگ را اثبات خواهد کرد. کارهای باستانشناسی در این منطقه روز 12 اکتبر به آخر رسید. اما قرار است سال 2022 کاویش ها دوباره شروع شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، خوالی.
برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یک شما که تو این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه خبر و گزارش های دیگر در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی رو میتونید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. کرملین روز 13 اکتبر خبر داد که در تاریخ 22 و 23 اکتبر در مرز تاجیکستان با افغانستان مشق مشترک نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برپا می شود. در قطار تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد، با عضویت این سازمان قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه و بلاروس شامل هستند. ماه گذشته مشق سه روزه نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی در خاک قرغیزستان برپا شد. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت تمرین های نظامی در شرایط نیگرانی های افزاینده از وضع در افغانستان برپا می شود. پیسکوف در صحبت با خبرنگاران گفت که این مشق خیلی مهم هستند. انتظار می رود از ماه آینده ایالات متحده آمریکا مرزهایش را برای مسافران باز خواهد کرد که با سفرهای غیر کاری وارد این کشور می شوند. با این ترتیب قرار منع سفرهای نازرور به ایالات متحده آمریکا که با سبب پاندمی کووید 19 عمل می کرد بکر می شود. یک سناتور دموکرات روز 12 اکتبر خبر داد که ایالات متحده آمریکا برای نفران پره ام شده حق می دهد که از هر نقطه مرزی کانادا و مکزیک وارد این کشور شوند. درباره نقشه بازگشایی مرز برای سفرهای نوضرور وزیر کارهای داخلی ایالات متحده آمریکا الهاندرو مایورکاس هم خبر داد. خبری بازگشایی مرزها روز 13 اکتبر نشر می شود. مسئولین پایگاه آمریکایی در آلمان گفتند انتقال مسافران افغانستانی به سمت ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد و از 9 تا 12 اکتبر 9 هواپیما با پناهجویان افغانستانی پایگاه را ترک کردند. سخنگوی پایگاه هوایی رامشتین گفت در مجموع در این 9 پرواز 2,500 نفر بیرون برده شد. 4,000 نفر دیگر منتظر پرواز قرار دارند گفت. سبب چند هفته بازداشته شدن پرواز این پناهجویان به ایالات متحده آمریکا، امشوی آنها بر ضد سرخکان و دیگر بیماری ها بود. بر اساس مقررات طبی ایالات متحده آمریکا، هر نفری وارد شونده به این کشور باید در برابر امشوی بر ضد کرونا ویروس چندین نوع واکسینه دیگر از جمله واکسینه ضد سرخکان، فلج و دیگر بیماری ها را داشته باشد. سخنگوی پایگاه رامشتین گفت تا امروز 28,500 افغانستانی ها به سمت ایالات متحده آمریکا و یا کشوری دیگر حرکت کردند. سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه دادن نشدند و این از نقض حقوق درک می‌دهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد می‌گوید این محدودیت‌ها از ناپره بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شوکت میرزیایف به آن دست زده است درک می‌دهد. انتظار می رود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر پرزیدنت عمل کننده پیروز شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوان به جانبداری او براه مانده شده است. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین الملل قرار گرفت، ولی پستروی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در این انتخابات محدود بودن این ادعاها را به نمایش گذاشت. تفصیلات این مطلب در ادامه برنامه. در دوحه قطر نخستین ملاقات روبروی مقامات اتحاد اروپا و طالبان برگزار شد و برابر با این اروپا تعهد کرد که تخمیناً 1 میلیارد یورو را برای کم کردن بحران بشری در افغانستان ارائه می کند. این همه در حالی است که فشار بین الملل بالای این گروه تندرو با سبب سقوط حقوق بشر افزایش می یابد. طالبان در تلاش اعتراف بین المللی هستند و عین زمان برای پیشگیری از فلاکت بشری در کشور به کمک ها نیاز دارند. در آستانه زمستان سرد اقتصاد افغانستان در حال بحرانی بوده، نرخ غذا خیلی بالا رفته است و بیکاری هم از قبل باز شدیدتر می شود. در جلسه فاصلوی کشورهای گروه بیستگانه اقتصادهای پیشرفته که به احتیاجات افغانستان بخشیده شد، نگرانی های امنیتی و تشکیل دالان امن خروج هزارها افغانستانی های طرفدار غرب از کشور مطرح شد. در چهارچوب این نشست اتحاد اروپا وعده داد که 700 میلیون یورو را همچون یاری استیراری به افغانستان و همسایه هایش می دهد، تا که به گفته اورسولا وان در لین پرزیدنت کمیسیون اروپا از سقوط عظیم بشری و اجتماعی و اقتصادی پیشگیری شود. فعالان حقوق با نگرانی و خشم به ایران دیده دوختند که گفته است روز 13 اکتبر سنه اجرای حکم قتل مرده می باشد که برای کشتار یک دختر در سن 17 سالگیش بازداشت شده بود. حامیان حقوق حکم دادگاه و تصمیم مقامات ایرانی را کاملا ناعادلانه می نامند. عفو بین الملل در یک اظهاراتش هفته جاری از مقامات تهران تقاضا کرد که حکم قتل آرمان عبدالعالی را با سبب اینکه بر اساس قانونهای بین المللی اجرای حکم قتل نسبت شخص که جنایت را تا 18 سالگی صادر کرده است ممنوع می باشد بکار کند. عبدالعالی در زندان شهری کرج در غرب تهران نگهداری می شود. عبدالعالی را سال 2014 بعد ناپدید شدن دوست دخترش در قتل او محکوم کردند، ولی جسد این دختر هیچگاه پیدا نشد. عفو بین الملل گفت تحقیقات نظام عدلیه ایران تحت شکنجه برپا شده است و همه اعترافات هم در شرایط غیر قانونی به دست آمده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برابر سرد شدن هوا در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان، مردم از کمبود برق شکایت دارند. چندی از ساکنان ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز بر رادیوی آزادی نوشتند این شب و روز با محدودیت برق می‌گیرند. مقامات پیش آمدن چنین وضع را به تعمیر خط‌های برق‌رسان ربط می‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. کاربران رادیوی آزادی از شهرهای حصار، تورسون‌زاده، باختر، کلاب و ناحیه‌های رودکی، مسجد و عینی نوشتند از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه فیض‌آباد نیز گفت از ساعت 23 شب تا 5 صبح نیز از برق محرومند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب میگوید روزانه انتقال برق به منزل ساکنان بست میشود. مسئولان شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کرده وضع پیش آمده را به تیاری به زمستان و تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. دلیلی که مقامات سال گذشته و سال‌های پیش از آن نیز در مورد کمبود برق در تاجیکستان بیان داشتند، بریدن شاخ درختان و از دیگر مانعه ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیر ایستگاه های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه ها در ساعت های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. آمده است در اظهارات برق تاجیک روز 12 اکتبر نشر شد. در شرکت برق تاجیک نگفتند که تعمیر کی به پایان میرسد. سالهای گذشته در وقت قطع شدن انتقال برق مسئولین تعمیر را دلیل اساسی میگفتند، ولی بعضی ساکنان به آن شبهه داشتند. ماه سال گذشته شرکت برق تاجیک در اول قطع برق را به تعمیر دستگاه ها ربط داد، ولی در نهایت معاون سروزیر اعتراف کرد که مشکل اساسی کمی آب در آبانبارها می باشد. باری اخیر ماه ینور امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یک از مشکل های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه مقامات قرقیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، اما دیرتر مقامات تاجیک آن را رد کردند.
امروز جلیل میرجمالوف دانشمندی تاجیک بعد از 15 سالی تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب‌انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوع سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید برای اختراع چنین نوع سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور تصمیم گرفته است، زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچاتکای روسیه ارزش سمنت را تلایی میکرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فان یغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول 1000 سال میسوزد و از خاکستر آن میشود چنین نوع سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فان یغناب این یک انگیش میسوزد، از همون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن، همینه همه باید طلبات رو جواب جد همشه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای سوخته تاگه پریس بمونده شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افزود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. به این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب‌انبار آنها استفاده از این نوع سمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سمنت براری دوشنبه که همه سالا 1 میلیون تن سمنت تولید میکند، میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوع سمنت 400 هزار تن بیشتر سمنت تولید کند. هرچند سمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سمنت خواکسین غیور سمنت بر رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سمنت را به استحصالات وارد کرده نشویم، باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر